أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح نافداه نورانی بفرماید. قلوب یکایک ما رو با محبت حضرت، با معرفت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از محبین و شیعیان و منتظران حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از آیاتی که در روایات ما تأویل شده یا تطبیق شده به قیام سید الشهدا علیه السلام، این آیات مبارکات سوره حج هست. سوره آیه 38 تا 41 ظاهرش ناظر به وجود مقدس نبی اکرم هست و شرایط دوران ایشون، ولی در روایت ما تطبیق شده به وجود مقدس امام زمان. این آیات شریف است: ان الله یدافع عن الذین آمنوا، ان الله لا يحب كل خوان كفور. خدای متعال در این آیه وعده داده که از مؤمنین، الذین آمنوا، اینایی که اون کسانی که ایمان آوردن، به خدا و رسول دفاع کنه در مقابل یه جمعیتی که اون جمعیت رو با این دو تا خصوصیت معرفی فرموده. ان الله لا يحب كل خوان كفور، یه جمعیت خیانت پیشه ای هستن و کفور که کفران نعمت میکنن، یه جریان خیانت و کفران نعمتی در مقابل نبی اکرم شکل گرفته. خدای متعال وعده داده که از این پیامبر و از مؤمنین به این پیامبر در مقابل اون جمعیت خائن و خیانت پیشهی که کفران نعمت میکنن و کفورند و بسیار ناسپاسی میکنن در مقابل نعمت خدا، دفاع کنه. حالا این خیانت و ناسپاسی هم با آیات روشن میشه که اینها چه کردن که خدای متعال اینها رو خوان و کفور، یعنی آدمهای اهل خیانت در امانات الهی و کفران نعمت الهی معرفی کرده. پس یه درگیری است بین جبهه ایمان و جبهه‌ای که خدا متعال با این دو خصوصیت اونا رو یاد میکنه. میفهمد ان الله یدافع، در مقابل اون جمعیت خدا دفاع میکنه از الذین آمنوا. بعد میفهمد اذن للذین یقاتلون فانهم ظلمون و ان الله علی نصرهم لقدیر. خدا متعال اجازه قتال داده، اجازه درگیری و وارد میدان جنگ شدن داده به کسانی که یقاتلون بانهم ظلمون، با اونها جنگ می شود یا در بعضی قرائات یقاتلون هم مقاتله می کنند، وارد میدان جنگ می شن به خاطر اینکه بهشون ظلم شده. اذن للذین یقاتلون، اون کسانی که دشمن با اونها وارد جنگ و درگیری میشه، ما هم به اینا اجازه دادیم حالا وارد میدان جنگ بشن. اینا هم اگه اونا وارد جنگ میشن، اینا هم با اونا بجنگن، اونا میکشن، اینا هم بکشن. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، چرا؟ به خاطر اینکه به اینها ظلم شده. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، اگر ما به اینا اجازه دادیم وارد میدان درگیری بشن، بر نصرت و یاری اونها هم توانا هستیم، کمکشون میکنیم، پیروزی از آن اینهاست. خب اینا کیا هستن؟ الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، اینها را از سرزمین خودشون بیرون کردن. این کارم کار حقی نبود. یه موقع کسایی اینو بیرون میکنن، حقه که بیرون، حکم خداست، حق است، باید اینا را از این سرزمین ها دور کنن. ولی یه موقعی بدون اینکه حق باشد، اخرجون من دیارهم، اینا از سرزمین خودشون بیرون کردن. پس چرا بیرون کردن اگه حق نبوده؟ تنها جرمشون این بوده الا ان یقولوا ربنا الله، چون این رو پذیرفته بودن که پروردگار ما خداست، زیر بار دیگران نمی رفتن، حاضر نبودن دیگرانو به عنوان ارباب بگیرن، اینا رو از سرزمین خودشون بیرون کردن. بعد خدای متعال می فرماید که این قتال و جنگی هم که خدای متعال اجازه داده مؤمنین وارد بشن در مقابل اون دسته خیانت پیشهی که کفران نعمت میکنن، در مقابل اون کسانی که مؤمنین رو بدون اینکه حق داشته باشن از سرزمین خودشون بیرون کردن، فقط به خاطر اینکه غالب توحید بودن، نمیخواستن زیر بار فرهنگ اونها برن، بت پرست باشن، اونها رو ارباب بگیرن. میفهمید ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگر نبود که ما این جنگ رو اجازه می دادیم و مؤمنین وارد درگیری با کفار می شدن، خطر اونها رو دفع می کردن، که اینجا هم خیلی تعبیری عجیب است، می فهمد وقتی مؤمنین وارد قتال می شن، خداست که دفع می کنه دشمن رو به وسیله این مؤمنین. ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعضن، اگر خدای متعال بعضی از این مردم رو با بعض دیگه خطرشون رو دفع نمی کرد، یعنی خطر کفار رو از مؤمنین با همین اجازه قتال و درگیری دفع نمی کرد، لهدمت سوام او و بیعون و صلواتم و مساجد و یذکر فی اسم الله کثیرن، همه معابد الهی تو عالم خراب می شد، صومعه های مسیحیان و محل عبادتشون، کنیسه های یهود، محل عبادت یهود و مساجدی که در روز ذکر خدا می شه، همه اینا ویران میشد اگر خدای متعال اجازه نمیداد که مؤمنین وارد قتال و درگیری بشن. و اگر این درگیری مؤمنین نبود، جبهه مقابل تمام مراکز عبادت رو از عالم برمی داشتن و عالمو میکردن میکده، محل دنیا پرستی، اشرت کده میکردن دنیا رو، در حالی که بلاست دنیا محل عبادت خدا باشه، مردم به پرستش خدای متعال دسترسی پیدا کنن، موانع بره کنار، خدای متعال رو بشناسن و بندگی کنن. اگر خدای متعال اجازه نمیداد که مؤمنین وارد درگیری بشن و تجویز نمیکرد این قتال رو، و بعد به وسیله مؤمنین نقشه اونها رو از بین نمی برد و خطرشون رو دفع نمیکرد، چیزی به نام مسجد و صومعه و محل عبادت اصلا در عالم باقی نمیماند. پس اگر اجازه داده برای این است، ولی ینصرن الله من ینصره، حالا اگر کسی تو این میدان وارد شد و خدا رو یاری کرد، خدا همون رو یاری میکنه، که میدونید این یاری کردن یعنی وارد میدان بشه، دفاع کنه از دین خدا، احیا کنه مساجد رو در عالم و عالم رو تبدیل کنه به محل ذکر. اونایی که وارد دفاع میشن، که این دفاع رو خدای متعال دفاع از خودش به حساب آورده، اونایی که از خدا دفاع کنن، خدای متعال هم از اونا دفاع میکنه. اگر کسی خدا رو یاری کرد، خدای متعال اون رو یاری میکنه. ولا ینصرن الله من ینصره، ان الله لقوی عزیز، خدای متعال توانا و نفوذ ناپذیره، هیچ کسی نمیتونه جلوی اراده خدا رو بگیره. عزیز یعنی همین، یعنی هیچ قدرتی قدرت نمیتواند جلوی اراده خدا رو بگیره، نفوذ کنه، نگذاره خدای متعال اراده خودش رو به انجام برسونه. خدای متعال هم تواناست، هم عزیز نفوذ ناپذیره، هیچ قدرتی نمیتونه نفوذ کنه و اراده خدا رو تغییر بده. ان الله قوی عزیز، اون کسی که از شما مؤمنین اگر وارد میدان دفاع شدید، اگر وارد میدان مقاتله شدید، دین خدا رو یاری کردید، کمکتون میکنه، خدای قوی عزیز هست. بنابراین شما قطعا پیروز خواهید بود. این مؤمنینی که حالا خدای متعال اونا رو دفاع میکنه، از اونا دفاع میکنه، اون کسانی که خدا رو یاری میکنن، اینا کیا هستن که خدای متعال حمایت میکنه اونا رو؟ میفهمند الذین ان مکناهم فی الارض، اونایی هستن که اگر ما قدرت رو از دیگران گرفتیم، امکانات رو از دیگران گرفتیم، به اینا تحویل دادیم، با این امکانات دنبال شهوترانی و عشرت و خوشگذرانی نیستن. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، اگر بهشون امکانات در زمین بدیم، قدرت رو از دیگران بگیریم، به اینا منتقل کنیم، اینا اقامه صلات میکنن در عالم. اینا هستن که دین خدا رو یاری میکنن. کسانی که یاری خدا رو میکنن اینایی هستن که به نفع خدا وارد میدان درگیری میشن، و اگرم حالا جا به جایی قدرت اتفاق افتاد، اونها به قدرت رسیدن، اقام الصلاة، اقامه صلاة میکنن، که میدونید یعنی ذکر خدا رو اقامه میکنن، اقم الصلاة لذکری. میدونید در روایات هست دیگه، نماز عمود خیمه دینه، یعنی اگر نماز اقامه شد، یه خیمه‌ای به پا میشه که کل خیمه دینه، مردم زیر این خیمه زندگی میکنن. اگر اقامه صلات نشد، خیمه دین برپا نمیشه، مردم زیر خیمه دیگری در یه فضای دیگه زندگی میکنن. و شاید هم مقصود از صلات در اینجا، کمان که در روایات آمده، یعنی حقیقت ولایت حق است. اگر ولایت امام در عالم اقامه شد، این اقامه صلات، یاد خدا، ذکر خدا اقامه میشه، مردمی که زیر چتر امیرالمومنین زندگی میکنن، تمام زندگیشون میشود ذکر و عبادت، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمت که سرمدا. این جمله دعای کمیلو حفظ هستید دیگه، از خدا میخواییم، حضرت ما فرمودن از خدا بخواید که همه افعال شما یه آهنگ داشته باشه، اونم آهنگ خدا و بندگی خدا. و حالی فی خدمت که سرمدا، تمام احوال انسان در حال خدمت و بندگی خدای متعال باشه. اگر این افرادی که خدای متعال اونا رو یاری میکنه، اینا کسانی هستن که امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات، زکات پرداخت میکنن، زکات یعنی در راه خدا انفاق میکنن دارایی های خودشونو که یه حد واجب داره و بیش از اون هم هست دیگه. اینا کسانی هستن که از یک طرف اقامه صلات میکنن، مرتبط با حضرت حقن، اتصال به حضرت حق دارن، از یه طرف هم اون چه از خدا میگیرن به دیگران میبخشن، بخیل نیستن که اون چه میگیرن خرج خودشون کنن. اقام الصلاة و آتوا الزکات، این صفتی که خدای متعال برای امیرالمؤمنین و ائمه هداة معصومین ذکر کرده همینه دیگه. میفهمد انما ولیکم الله، من شما مؤمنین رو به هر کسی نسپردم، ولایت شما با خود من، خودم عهده‌دار شما، امور شما هستم. و رسولش و کسانی که الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، اونایی که دائما در حال صلاتن و دائما در حال زکاتن، در حالی که در حال رکوعن. این یک بار نبوده امیرالمومنین در رکوع انگشتر دادن به سائل، همیشه حضرت اینجوری هم، همیشه در دائم در حال صلاتن. یقیمون الصلاة، از دست خدا میگیرن، و یؤتون الزکات، و اون چه میگیرن به بندگان خدا میرسونن. همیشه هم در حال رکوع در مقابل خدای متعال هستن، تواضع و خشوع دارن. این خیلی نکته مهمی است که ائمه هداة معصومین اینجوری هستن، هیچ وقت تکبر نسبت به عباد و بندگان خدا ندارن، در همون حالی هم که دارن دستگیری میکنن، در همون حال هم هیچ طمع و طلبی ندارن، فقط برای خدا کار. یقیمون از صلات و یعطون از زکات، برای بندگی خدا ایتاء زکات میکنن، که این ایتاء زکات مفهوم گسترده ایستی که هر چه به ما میرسه از زکاتیست که امام زمان به ما میدن، از دست خدا میگیرن و اون چه خدا به اونها بخشیده زکاتش رو به ما پرداخت میکنن. فرمود ولی شما یه همچین کسیست، من شما رو به کسانی سپردم که یقیمون از صلات و یعطون از زکات و هم راکعون، دائم در حال رکوعن. اگر خدمت میکنه، اگر دستگیری میکنه، در حال تواضع در مقابل خداست. این تواضع موجب می شود در مقابل بندگان خدا هم متواضع باشند. معصومین در مقابل بندگان خدا هم متواضعن، اینجور نیست که در مقابل عباد الله امام علیه السلام متکبر تکبری داشته باشه. هیچ توقعی هم از ما ندارن. چرا؟ چون دستشون به تعبیر من تو خزائن خداست. کسی که از خزائن خدا میگیره کاری با پایین دست نداره. اینقدر میفهمید؟ اون چه به ما رسیده خزائنش در نزد خدای متعال و در نزد ائمه علیه السلام خزائن بی منتهاش. ان من شیء الا عندنا خزائنه ولکن ننزله بقدر. هر چه تنزل پیدا میکنه به شما میرسه، خزائنش پیش خداست. وقتی تنزل پیدا میکنه همراه با قدر و حدوده، ولی اونجا نامحدوده. اون خزائن نامحدود در محضر خدای متعال امیرالمومنین دستش تو اون خزائن علم، حقایق، امکانات همه رو میگیره و به مؤمنین تقسیم میکنه. امام ما همچین کسی است. عنایت میکنه یعطون از زکات و یقیمون از صلات و یعطون از زکات و هم راکعون. وقتی دست بندگان خدا میگیرن بازم در حال رکوع ان، از خدای متعال جدا نمیشن. اینطور نیست که توجه به مخلوقات اونا رو از خدا جدا میکنه. یه لحظه اگه امام توجهش از خدا برداشته شود، رشته ذکر تو عالم قطع میشه، رشته عبادت قطع میشه. اونا دائما در حال عبادتن و ایتاء زکاتشون هم از شؤون عبادت و بندگیشونه. اینا رو میفهمید. حالا میفهمد ما این کسانی که خدا رو یاری میکنن و خدای متعال اونا رو یاری میکنه، اینا کسانی هستن که اگر ما امکانات رو جابجا کنیم از دست دیگران به اینها بدیم، اینا اقام الصلاة و آتوا الزکات. کارشون اینه، از یک طرف دستشون تو دست خداست، در حال ذکر و خشوع و تواضع و بندگی هستن، اقامه ذکر الهی میکنن در عالم، از اون طرف هم دستگیری از عباد الله میکنن، از خدا میگیرن، در راه خدا انفاق میکنن. و نهو عن المنکر، و از منکر هم نهی میکنن، که حالا شاید اقامه صلات یعنی اقامه ولایت حقه، نهی از منکر هم یعنی نهی از عرض کنم پرچمداران باطل، از دستگاه، کل دستگاه باطل رو نهی میکنن، جلوگیری میکنن، دستگاه حق و اقامه میکنن. اینا هستن که دین خدا رو یاری میکنن. چون در روایت ملاحظه کردید ابو حنیفه به امام صادق عرض کرد معروف چیه؟ حضرت فرمودن المعروف هو المعروف و بالسماء و الارض امیر المؤمنین. معروف اون کسیست که در بین آسمانی ها و زمینی ها به معروف شناخته میشون، امیر المؤمنینه. ما پس منکر چیه؟ فهمود اونایی هستن که حق امیر المؤمنین رو قصب کردن. نهی از منکر حقیقتش یعنی همین دیگه. سید الشهدا اگر نهی از منکر کردن، یعنی جلوی ولایت بنی امیه و باطل و قبلی ها و بعدی هاشون رو گرفتن. اسمان ولی ولله عاقبت الامور. خدای متعال فهمد که پایان امرم به خدا برمیگرده، چیزی دست دشمن نمیمونه. پس خدای متعال در این آیات وعده دفاع از مؤمنین رو میده در مقابل اون جمعیتی که درگیرن، و خدای متعال اونا رو با این دو صفت خوان و کفور یاد کرده و بعدم اذن داده به درگیری. خب در شأن نزول این آیه گفتن که وقت تا قبل از این وجود مقدس نبی اکرم اجازه جنگ نداده بود به مؤمنین، وارد درگیری نمیشد و ضربه میزدن، صدمه میزدن به مؤمنین. چون میدونید قریش و طرفداران قریش شبیخون میزدن به جبهه مؤمنین، گاهی مؤمنینی که در بین اونها بودن امنیت نداشتن، میامدن محضر حضرت شکایت میکردن که آقا اینا به ما فرصت نمیدن، مجال نمیدن، ما رو تحت فشار قرار دادن. میدونید در صلح حدیبیه که سال ششم واقع شد، یکی از مفاد این قرارداد این بود که حق نداره قریش نسبت به طرفداران نبی اکرم متعرض بشه، ولی مؤمنی تو مکه بود باید آزاد باشه. هر قبیله‌ای که میخوان با حضرت همراهی کنن، قریش و همپیمانانش حق ندارن با اونا درگیرشن. پیامبر هم نسبت به کسانی که همپیمان با اونا هستن تعرض نکنه. اونا دائما تعرض میکردن و حضرت اجازه جنگ نمیدادن چون شرایط آماده نبود. حالا نکاتی هم داره. در روایت داره اینجا خود به خدا خدای متعال به حضرت اجازه داد، بعد از این دیگه حضرت در مقابل اونا دفاع میکردن. اگه اونا وارد میدان جنگ میشدن، حضرت هم وارد میدان جنگ میشدن. اینا یه جمعیتی بودن که خدا ازشون تعبیر میکند در مقابل نبی اکرم، به یه جمعیت خیانت پیشه‌ای که کفران نعمت کردن. این پیامبر آمده بود، این پیامبر صاحب امانات الهی بود، این پیامبر آمده نعمت بزرگی بود، نعمتی بالاتر از این نیست. خدای متعال از وجود مقدسش به یک نعمت بزرگ تعبیر میکنه. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، بزرگترین نعمت رو خدا به مؤمنین داد وقتی رسولی در بین اونا مبعوث کرد، مأموریت بهش داد بیا دست اینا رو بگیره، اینا رو از خاک برداره. اینا عرض میکنی اینا در مقابل این نعمت کفران کردن، خیانت کردن. خدا امثال به پیامبر اجازه مقاتله داد، از این به بعد وارد میدان جنگ شدن. خب چرا اینها بهشون ظلم شده؟ الذین اخرجوا من دیارهم، اینا رو از سرزمینشون بیرون کردن به غیر حق، اینا رو از مکه بیرون کردن. میدونید حضرت از مکه بیرون کردن دیگه، و مؤمنین رو مجبور شدن به هجرت، آمدن در مدینه به غیر حق. الا ان یقولوا ربنا الله، جرمشون چی بود؟ اینا اهل مکه بودن، جزء قریش بودن، جزء بزرگان مکه بودن، چرا بیرونشون کردن؟ چون حاضر نبودن زیر بار اونا برن، فرهنگ بت پرستی اونا رو قبول کنن، نظام قبیله ای اونها رو قبول کنن، نظام شرک رو بپذیرن. برای اینکه اینا می‌خواستن موحد باشن از سرزمین مکه بیرونشون کرده بودن. خدا متعال بهشون اجازه عرض کنم جهاد داد، و بعدم میگن ان الله یدافع، من در مقابل اون کفار از اینا دفاع میکنم و بر کمک کردن و پیروز کردن اونها هم قادرم، میتونم اینا رو پیروز کنم. و حضرت اجازه درگیری میدن، وعده پیروزی هم میدن که شما پیروزی، شما وارد میدان بشید. و حقیقتا مسیر نبی اکرم مسیر پیروزی است دیگه، میرود به سمت فتح کلی که در ظهور محقق میشه، در رجعت محقق میشه. خدا متعال وعده داده شما وارد میدان درگیری بشید، دیگه از اون بعد حضرت وارد میدان درگیری شدن. الان هم همون درگیری ادامه داره، و در این درگیری خدای متعال وعده دفاع به نبی اکرم داده، و بعدم فرموده من بر پیروز کردن شما توانا هستم، میتونم شما رو پیروز بکنم. و بعدم فرموده اگر شما وارد درگیری نشید، اگر شما رها کنید کفارو، اینا تمام معابد رو تو عالم ویران میکنن، نام خدا رو ویران میکنن. اینا نمیخوان یاد خدا در عالم باشه، اینا میخوان بت پرستی تو عالم باشه. انتهای این بت پرستی اینا میخوان حاکم باشن، برای اینکه حاکم باشن بعد بساط دنیا پرستی باشه. اگر موسی کلیم غالب شد دیگه فرعون نمیتونه کار از پیش ببره، باید فرهنگی که فرعون میاره، اون دینی که فرعون آورده، اون دین برقرار بشه تا فرعونیتش جاری بشه. ولی اگر موسی کلیم دعوتش اشاعه پیدا کرد دیگه بساط فرعون جمع میشه. لذا اونا میخوان محیط ذکر نباشه اگر انبیا در عالم نباشن. اگر دفاعی که انبیا میکنن، درگیری که انبیا با جبهه شیاطین دارن نباشه، اونا چیزی به نام یاد خدا در عالم باقی نمیذارن. الان در همین دوره ما اینه دیگه، واقعا کاری که در دوران غلبه غرب کرده بر علیه ادیان، بر علیه انبیای الهی، شاید در هیچ دوره اینقدر شیطنت نموده. اینا با صدای بلند میگفتن که دین عامل تخدیر و افیون ملت هاست. میگفتن دوران دین گذشته، دین مال دوره اساطیر بوده، الان دوره علمه. این حرفایی که میزدن با صدای بلندم تو عالم میزدن، و با تمام توانم دنبال این بودن دین رو حذف کنن، خداپرستی رو حذف کنن. عنایت میکنید خودشون گفتن. حالا بعضی تعابیر انقدر زشت و رکیکی که آدم نقلش هم جرأت نداره بکنه. بعضیشون با صدای بلند گفتن، گفتن اگر میبینید در غرب پیشرفت واقع شده، خود غربیا گفتن، حالا اینا من زبان اونا میگن، اگر در غرب پیشرفت واقع شده به خاطر اینکه خدا در غرب مرده است. عنایت میکنید تا اینجا پیش رفتن. اینا کسانی هستن که اگر دستشون باز باشه اصل خدا پرستی رو از بین میبرن، نمیذارن نه فقط دین اسلام، تمام معابد رو از بین میبره. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعضن لهدمت ثواب و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فی اسم الله، مساجد و یذکر فی اسم الله کثیرا، تمام مراکز عبادت رو از بین میبرن، چیزی به نام معبد باقی نمیذارن، همه عالمو تبدیل میکنن به محیط دنیا پرستی و شیطنت و نفس پرستی و امثال اینها. پس بنابراین این آیات آغاز اجازه دفاع به نبی اکرم در مقابل دستگاه کفر. حضرت آمدن با یک مأموریتی، نعمت بزرگیه، یک جمعیتی در مقابل حضرت، اخرجوا من دیارهم، اینا رو از حضرت از سرزمین خودشون بیرون کردن بدون اینکه حق این کار رو داشته باشن. و به یه نقطه‌ای رسیده خدای متعال اجازه داده حالا شما وارد میدان درگیری بشید، اونا جنگیدن، بعد از این شما هم بجنگید و منم مدافع شما هستم، شما رو پیروز میکنم. و ان الله علی نصرهم لقدیر، میتونم شما رو غالب، شما قطعا غالبی، جلو برید و من به واسطه شما دفع میکنم خطر اونها. خطر اونها چیه؟ خطرشون اونه که اگر دفعشون نکنی، خدای متعال خطر اونها رو دفع نکند، چیزی به نام یاد خدا در عالم باقی نمیگذارن. میخوان عالم میکده باشه، نمیخوان مسجدی، معبدی، ذکری در عالم باشه، کل عالم رو میخوان کنن محیط غفلت. حالا شما دنیای امروز رو ببینید دیگه، واقعا تمام دعوتشون همینه دیگه، چیزی به نام دین نمیخوان باشه. حالا واقعا برگردید به 40-50 سال قبل در دنیا، واقعا همینطور بود. دو قطب قدرت در جهان بود، هر دو با هم مشترک بودن در این که ریشه ادیان رو بکنن. خدا رحمت کند استاد شهید مطهری رو، چون یه تعبیر دقیقی دارم، میگه این هر دو مکتبی که بر دنیا حاکمن، این بیانیشون مال قبل از انقلاب اسلامی، میگه این هر دو مکتبی که حاکم هستن، سرمایه‌داری و کمونیسم، هر دوشون در عین اختلافی که با هم دارن مثل دو لبه دو تیغه یه قیچی میمونن، یه جا با هم مشترکن، ریشه ادیان رو میخوان قطع کنن. یه جریانی است بر علیه جبهه نبی اکرم، درگیری بین نبی اکرم و اوناست. نبی اکرم اگه پیروزشن چه کار میکنن؟ اگه امکانات دستشون بیفته، مکن نام فل از اقام و سلات و آتب و زکات و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر، اگر قدرت به دستشون بیفته، نبی اکرم جبهشون پیروز بشه، اقامه سلات و زکات و امر به معروف و نهی از منکره. اون طرف هم با همین جریان مخالفن، میخوان ریشه این امر رو بخشکانن. خدای متعال اجازه داده وارد میدان دفاع بشید، به وسیله شما من خطر اینا رو دفع میکنم، ذکر خدا و نام خدا و عبادت خدا در عالم به پا میشه، شما رو به یه مکنتی میرسونم، بهتون اجازه میدم، امکان میدهم که اقامه صلات و زکات کنید. عنایت فرمودین، به شما اجازه این کار رو میدم، اجازه میدم وارد میدان جهاد بشید، ازتون دفاع میکنم، پیروزتون میکنم، و شما هم وقتی پیروز شدید، نصرت من شامل حال شما شد، شما هم کارتون همینه، اقامه صلاح آدم رو، عالم رو میکنن محل معروف، منکر درش نیست، عالم رو میکنن محل عبادت، نه اینکه درش تجارت نیست، نه اینکه درش زندگی نیست، تجارت و زندگی هم عبادت دیگه. اگر کسی وارد بیت انبیا شد، خانه های انبیا به تعبیر قرآن محیط نور الهی و ذکره، یسبح له فیها بالغدو والآصال رجالون، شخصیت هایی تو این خانه ها هستن که دائما مشغول تسبیح خدا هستن. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، هیچ بیع و تجارتی اونا را از ذکر خدا غافل نمی کنه. من ظاهر آیه رو معنا می کنم، تعبیلش چیز دیگری است. ظاهرش اینه که بازارشون هم مسجده، تجارت خونه شون هم مسجده. مسئله اینه، نبی اکرم آمدن عالم رو تبدیل کنن به محیط ذکر، اقامه صلات کنن، خیمه‌ای بپا کنن که عمودش ذکر خدا و توجه به خداست، عبادت خداست، بندگیست، بازارش هم میشه عبادت، مدرسه‌ش هم میشه عبادت، آشپزخونه‌ش هم میشه عبادت، همه جاش میشه عبادت، خوابش هم میشه عبادت. در ذیل این آیه که میفهمد متقین قلیلا من اللیل ما یهجعون، شبها کمی میخوابن، یه هجوع خواب کمی دارن، هجوع یعنی خواب در شب. حضرت فرمود خیلی از این متقین شب میخوابن، ولی خدای متعال خوابشون رو بیداری حساب کرده. چرا؟ چون اهل ذکرن، در خوابم حالت ذکر ازشون گرفته نمیشه. حضرت میخواد اینجوری بشه عالم، خواب انسانم بشه ذکر، بیداریش بشه ذکر، غفلت رو از عالم برداره، همه چی بشه بندگی خدای متعال. خدای متعال وعده داره، میگه حالا به پیامبر گرامی اسلام اجازه دادم وارد میدان درگیری بشن. چرا؟ چون بهشون ظلم شده، چون اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله، چون به خاطر اینکه دعوت به خدا میکنن به اونا ظلم کردن، اونا رو سرزمین ها راندن، به اونا حق حیات نمیدن. من اجازه دادم، حالا من نصرتشون میکنم، توان پیروز کردنشون هم دارم و به وسیله اونا خطر این جبهه کفر رو دفع میکنم، کفر و نفاق رو. اینا اگر به قدرت برسن، چیزی به نام مسجد باقی نخواهد ماند تو عالم، چیزی به نام کنیسه و کلیسا و هیچ معبدی رو در عالم باقی نمیگذارن. به عکس، اگر جبهه نبی اکرم پیروز شد، تمام عالم میشه مسجد، بازارش هم میشه مسجد، حالا به تعبیر غیر دقیق کارخونه‌ش هم میشه مسجد، همه جا میشه مسجد. مدرسه‌ش هم میشه مسجد، دانشگاهش همه جا رو حضرت میخوان مسجد کنن. به این شدنی، نه اینکه فقط نماز توش خونده بشه، یعنی همه کارها بشه ذکر، محیط غفلت اصلا نداشته باشیم. شیطان هم میخواد تمام عالم محیط غفلت باشه، مسجدی نباشه، تمام عالم میکده باشن. دعوا سر همینه، شیطان میخواد مردم مست دنیا باشن. دیدید الان شهر بازی میسازن، 3 روز طول میکشه از این طرفش بری از اون ور بیای بیرون. تو ایران هم میخواستن بسازن، الحمدلله موفق نشدن. ما کم مشغول به دنیا هستیم، ما مشغول به دنیا رو میکنن تو این شهر بازی، از این در که میریم از اون ور میایم مست دنیا، مست لایعقل، اونقدر لذات مادی میچشه هیچی برش نمونه، میخوان همچین کاری بکنن. حضرت هم میخواد همه عالم مسجد باشه. حالا میفهمد من به شما اجازه دارم وارد قتال با اینا بشید، چون اینا ظلم کردن، اینا به شما حق حیات نمیخوان بدن، نمیگن شما حق حیات دارید، شما رو میخواد بیرون کنن، همه عالم دست اونا باشه. حالا عرض میکنم این دیار یعنی چی؟ عرض میکنم شمایی که اگر پیروز بشید کارتون اینه، اقام الصلاة، آتب الزکات، امروا بالمعروف، نهوا عن المنکر، من شما رو پیروز میکنم. این ظاهر آیه است. یه روایت بخونم انشاءالله توضیح این آیات جلسه بعد. روایت ذیل این آیات، آیه رو تطبیق کرده به سید الشهدا و امام زمان. عرض کنم روایت در تفسیر قمیس از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمودند که این آیهی که خدای متعال می فهمد الذین ان مکناهم فی الارض، اینا کیا هستن که اگر خدای متعال قدرت به اونا منتقل کنه از دست کفار بگیره اونا رو پیروز کنه، عالمو میکنن مسجد، عالمو میکنن محل معروف. فرمود این آیه عرض کنم درباره وجود مقدس نبی اکرم و ائمه هست و وجود مقدس تا آخر ائمه. این آیه ناظر به این هست، الذین مکنهم یعنی نبی اکرم یعنی امیر المؤمنین تا امام زمان علیه السلام و المهدی و اصحابه. خدای متعال وعده داده اینها رو نصرت کنه و پیروزشون بکنه. ان الله قوی و عزیز. فرمود یملکهم الله مشارق الارض و مغاربها، تمام شرق و غرب ارض و خدا در اختیار اونا قرار میده، تمام مشارق و مغارب. و یظهر به الدین، به واسطه او دین رو اظهار میکند. و یمیت الله بهی و به اصحابه البدع و الباطل، به واسطه امام زمان و اصحاب او باطل و بدعتها رو به طور کلی میمیرانه و از بین میبرد. کما امات السفها الحق، همونطوری که سفها جبهه مقابل امام زمان جبهه سفهاست دیگه. این حد نفهمید، نگاه نکنید حالا چقدر مدعی علمن و سبا اینا رو قرآن سفها میدونه، روایت ما میگه اینه سفیه هن دیگه، جبهه مقابل انبیا سفها هستن. اگه عاقل بودن که این کارها رو نمی کردن، که پشت به انبیا نمی کردن، مقابله نمی کردن. کما اینکه سفها حق رو میراندن حتی لا یرا عین الزور، و کما اینکه اونها حق رو میراندن خدای متعال به واسطه اینا باطل رو میمیراند به طوری که هیچ کجا دیگه اثری از ظلم باقی نمیمونه. و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، به واسطه اینا حق احیا میشه. پس این آیه تعبیل شده به امام زمان. یه روایت دیگه هم تقدیم کنم، عرض کنم اسکرم ظاهر آیه اینه که اذن قتال داده شده به نبی اکرم، اخرجوا من دیارهم، حق حیات رو از پیامبر گرفتن، از مکه بیرونش کردن. چرا؟ چون میگه خداپرستی، اونا میگن بت‌پرستی آزادن، حضرت میگه خداپرستی، از مکه بیرونش میکنن. خدا امثال به حضرت اجازه داده وارد دفاع بشه، گفته من شما رو پیروز میکنم. در یه روایتی تعبیر شده به امام حسین علیه السلام، فرمود این آیه قال ان العامه یقولون، این روایت رو بازم تفسیر قمی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، که این آیه اذن للذین یقاتلون، اونایی که باشون جنگ میشه، بهشون ظلم میشه، اونا رو وارد درگی میخوان، اونا رو بکشن، هم از سرزمین بیرون کردن، هم میخوان اونا رو بکشن، حق حیات رو ازشون سلب کردن، به اینا اجازه قتال دادیم. حضرت فرمود ان العامه یقولون نزلت فی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما اخرجت قریش من مکه، میگن این آیه ناظر به اخراج حضرت از مکه است، که قریش از مکه حضرت رو بیرون کردن. البته ممکنه ظاهرش هم همین باشه، تنزیلش هم همین باشه، ولی حضرت فرمودن و انما هو المهدی، تعویل این آیه اینه، مقصود امام زمان علیه السلامه. حالا لقب حضرت در اینجاست که اذن، این اذن به امام زمانه، اذن للذین یقاتلون، یعنی ما به امام زمان اجازه دادیم با دستگاه
کل کفار در عالم، سقیفه و بنی امیه و بنی عباس و اتباعشون و تمام مستکبرین عالم وارد قتال بشن. اذن للذین یقاتلون، اونها وارد جنگ شدن، میخوان جریان امام زمان رو حذف کنن، ما هم به حضرت اجازه دادیم وارد جنگ بشه. بعد فرمودن اذا خرج یطلب بدم الحسین علیه السلام، وقتی ازت خروج میکنن برای خونخواهی امام حسین، ما به حضرت اجازه دادیم، اجازه دادیم وارد جنگ بشن و به حضرت وعده پیروزی هم دادیم. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، ما دفاع میکنیم از حضرت. ان الله یدافع عن، ما مدافعیم، حضرت رو پیروز میکنیم. حضرت هم وقتی غالب شد، اقام الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، انا فرمودین و هو قوله نحن اولیاء الدم و طلاب الطهر. این که امام زمان میگن ما اولیاء دمیم یعنی همین، میان به خونخواهی امام سیدالشهدا، ظلم شده به اینها، این ظلم همون شهادت سیدالشهدا است. این اخرجو من دیارهم یعنی خارج کردن امام سیدالشهدا از مدینه و مکه، که حالا انشاءالله اینو عرض میکنم. پس این کسانی که بهشون ظلم شده وجود مقدس سیدالشهدا است، منافات به اون معنایی هم کردیم نداره، اون معنا هم درسته دیگه. کسانی که بهشون ظلم شده یعنی سیدالشهدا. اخرجو من دیارهم بغیر حق الا ان یقول ربنا الله، تمام جنگ بنی امیه با سیدالشهدا سر همین بود که ان یقول ربنا الله، سر خدا می جنگیدن دیگه. همون روایتی که فرمود ها که اینا دو گروهن، دعواشون سر خداشون هست، آیه رو تقدیم کردم دیشب، حالا ای خصمان اختصمو فی ربهم، حضرت ما هستیم و بنی امیه، ما میگیم خدا راست گفت، اونا میگن دروغ گفت. سیدالشهدا سر این با سیدالشهدا می جنگیدن، ظلم کردن، قتال کردن، کشتن، بیرون کردن حضرت رو، همش به خاطر این بود. ما اجازه دادیم، حالا امام زمان علیه السلام اجازه دادیم بیان درگیرشن و کارو تمام میکنن. ما هم وعده پیروزی دادیم، حضرت هم وقتی میاد اقام الصلاة و آتوا الزکات. حالا انشالله این آیه رو در وزان عاشورا جلسه آینده تقدیم میکنم که به خصوص با آیات قبلش باید دیده بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. فرصت کوتاه، من چند جمله ذکر مصیبت میکنم، گفتن یه مقداری مجلس کوتاه‌تر بشه توصیه شده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شنیده اید شب عاشورا، اوائل شب بود گویا، همه اصحاب و اهل بیت رو تو خیمه جمع کرد، اون خطبه عجیب رو خوند، خدا رو حمد و ستایش بی حد فرمود. بعد فرمود نه اصحابی بهتر از اصحاب خودم و نه اهل بیتی بهتر از اهل بیت خودم سراغ دارم. انی لا علم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت اوصل و ابر من اهل بیتی. ولی در این حال بیعت و ازتون برداشتن، پاشید برید، از تاریکی شب استفاده کنید، برید، دشمن با من کار داره، اگر شما برید کاری با شما نداره، دشمن مرو میخواهد. اینجا بود که به یک به یک اون سخنها رو اصحاب گفتن. فدای مظلومیت سید الشهدا، دعب المستضعف القریب. حرفا زده شد، یکی گفت ای کاش 1000 بار ما رو بکشن، یکی دیگری گفت کاش 70 بار من رو بکشن، بسوزانن، خاکسترم رو به باد بدم، دوباره زنده بشن. ما دست از شما بر نمی‌داریم. یه نوجوان عزیزی
رو کرد به سید الشهدا جناب قاسم سلام الله علیه. جمله رو بگم، وقتی اونا پای کار ایستادن، امام حسین بهشون فرمود همتون فردا شهید میشین، کسی از این سرزمین زنده بیرون نمیره. این آقازاده رو کرد به امام حسین، امو جان من هم کشته میشم یا نه؟ حضرت فرمود مرگ در ذائقه تو چطوره؟ دوست داری مرگو یا بدت میاد؟ گفت مرگ در ذائقه من از عسل شیرین تره، احلا من العسل. گفت حالا که اینجوری بهت بشارت بدم، شما هم به شهادت میرسید، ولی خیلی شهادت سخت و سنگینه، لذا فردا وقتی آمد اجازه بگیره بره میدان، حضرت اول ابا کردن، اصرار کرد، تعبیر مقتل اینه، اونقدر گریستن، غشی علیه ما. امام حسین نگاه به این آقازاده کرد، انقدر گریه کرد، بیتاب شد از رد، اجازه داد، رفت میدان، اونقدر طالب شهادت بود، نه زره داشت، نه سپر داشت، با لباس عادی رفت تو میدان، خیلی هم خوب دفاع کرد و جنگید، ولی یه لحظه پیش آمد، از میدان صداش بلند شد، یا اما امام حسین و طلبید، تعبیر این حضرت به سرعت رفت، تعبیر بعضی مقاتل اینه مثل باز شکاری خودش رساند، ولی میدان جنگ بود تا دشمن رو دور کند. در هجوم دشمن بدن این آقازاده زیر سم اسبا قرار گرفت. وقتی غبار میدان جنگ فرو نشست، امام حسین آمد بالینش که دیگه کار از کار گذشته بود، پا به زمین میکشید. یه جمله امام حسین اینجا دارن سختی صحنه رو برای حضرت نشون میده، عز و الله علی عمک انتد او فلا یجیبک. خیلی برای عمود سخته، تو یه چیز از پدر عمود بخوای نتونه اجابت کنه، یا وقتی اجابت کند که دیگه فایده ای نداشته باشه. یه وقتی من رسیدم که دیگه دشمن کار رو تمام کرده. خیلی صحنه بر امام حسین سنگین بود، دیدن خم شد سینه‌شو به سینه این آقازاده چسبان، او رو در آغوش گرفت، خودش او رو به سمت خیمه برد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.